سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های سخت علیه ایران تاکنون علیه کمتر کشوری اعمال شده است. تصمیم اعضای اوپک و روسیه درباره میزان کاهش تولید نفت به امروز جمعه موکول شد. و واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله انتحاری در چابهار ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و گفت این توافق هرگز نباید منعقد می‌شد. آقای ترامپ در جشن یهودی هنوکا در کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا از این توافق خارج شد گفت واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت که علیه کمتر کشوری تاکنون اعمال شده است. وی با اشاره به اینکه ایران به دنبال نابودی اسرائیل و حامی تروریسم در جهان است گفت آمریکا به چنین کشوری اجازه نمی‌دهد مرگبارترین سلاح روی زمین را در اختیار داشته باشد. آمریکا گفته است هدف از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تغییر رفتار تهران در منطقه و پایان دادن به حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور است. ایران با رد حمایت از تروریسم گفته است به برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای خود ادامه خواهد داد. تصمیم اعضای اوپک و روسیه درباره میزان کاهش تولید نفت به جلسه امروز جمعه وزرای این کشورها در وین موکول شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با اشاره به اینکه اوپک جلسه سختی را پشت سر گذاشت گفت تهران در شرایطی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد در هیچ گونه کاهش تولیدی مشارکت نخواهد کرد. آقای زنگنه با اشاره به اینکه ایران در ماه‌های گذشته نفت بیشتری تولید نکرده گفت وظیفه ایران نیست که وضعیت به وجود آمده را مدیریت کند. خالد الفالح وزیر انرژی عربستانی است که کشورش یک سوم تولید اوپک را بر عهده دارد گفت اگر کشوری نخواهد تولید خود را کاهش دهد نمی‌توانیم فرصت دهیم تا این توانایی را حاصل کند. او همچنین گفت امیدوار است مذاکرات امروز جمعه به نتیجه برسد اما با این حال تاکید کرد در این باره مطمئن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه نشست اعضای اوپک خواستار عدم کاهش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شده بود. واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله انتحاری روز پنجشنبه در چابهار ادامه دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز پنجشنبه ایجاد هر گونه ناامنی در کشور و استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و گفت این حملات به نفع مردم منطقه نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتر خود نوشت عاملان حمله از حمایت خارجی برخوردار بودند. از دیگر سو شیخ صباح الاحمد جابر الصباح امیر کویت در پیامی به حسن روحانی و نیز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان حمله چابهار را محکوم کردند. در پی حمله انتحاری به پاسگاه نیروی انتظامی در چابهار دست کم 2 تن از پرسنل نیروی انتظامی کشته و 27 تن مجروح شدند. رویترز روز پنجشنبه از ایجاد یک سازوکار مالی میان ایران و هند برای خرید نفت ایران با روپیه خبر داد. تهران و دهلی نو یک ماه پیش بر سر این سازوکار توافق کرده و نیمی از درآمد ایران از این محل برای صادرات کالاهای هندی به ایران صرف خواهد شد. بانک دولتی UCO هند طی 10 روز آینده نحوه سازوکار این پرداخت را اعلام خواهد کرد. هند از کشورهایی است که آمریکا معافیت‌هایی را برای خرید نفت ایران از سوی آنها در نظر گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در سومین روز از عملیات نظامی موسوم به سپر شمال در مرز این کشور با لبنان ضمن بازدید از منطقه گفت عملیات در آغاز راه است و هر کس به اسرائیل حمله کند مسئولیتش با خودش است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه همزمان با بازدید نتانیاهو از منطقه از کشف دومین تونل حفر شده از سوی گروه حزب الله لبنان خبر داد. نخست وزیر اسرائیل از نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان خواست در تخریب تونل‌ها اقدام کنند. ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات سپر شمال را با هدف کشف و انهدام تونل‌های تهاجمی حزب‌الله آغاز کرده است. آقای نتانیاهو گفته کشورش به صورت سیستماتیک و با قاطعیت می‌کوشد تونل‌های حزب‌الله و حماس به اسرائیل را نابود کند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما همکارم بنیامین سعد با شماست با فردگرامی دیگر.
سلام، وقت بخیر. بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده ی هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. فولاد اهواز واکنش کاربران به اعتصاب و تظاهرات مستمر کارگران گروه صنعتی فولاد ایران.
تو آرزو خودت چیه؟
میوه باشه.
فقر، هشتگی درباره فقیر شدن گروه بیشتری از مردم ایران.
پس از انقلاب نه تنها در
پروانه سلحشوری، هشتگی درباره سخنان یک نماینده زن مجلس درباره حجاب و چادر. در ادامه این فرداگرام، حمایت گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از کارگران معترض. جدای از اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم در هفته های اخیر با اعتصاب و اعتراض خیابانی به وضعیت شغلی و اوضاع نابسامان اقتصادی اعتراض کردند. این تظاهرات کارگری با پشتیبانی خانواده‌های این کارگران و گروه‌هایی از مردم اهواز هم همراه بود و به خیابان‌های اصلی و مرکزی این شهر کشیده شد. یک حساب کاربری با نام پارسا داداش آنیسا در توییتر با اشاره به نارامی‌های اخیر پاریس در اعتراض به افزایش مالیات توییت کرد: فرانسوی‌ها به شکل نمادین در مجلس خودشون رو با سیمان بستن و گفتن مجلسی که برای مردم کار نکنه باید گل گرفته بشه. در اینجا اما ما رأی میدیم تا تو مجلس برای رفاه مردم فلسطین، سوریه و لبنان و باقی مستضعفان دنیا تصمیم گیری کنن. دامون گلریز هم با اشاره به شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، که معترضان اون رو روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در اهواز سر دادن، در توییتر خودش نوشت: این اصل موضوعه و ما بقی مسائل ثانویه. مصطفی هم توییت کرد: کارگران فولاد اهواز با شعارهایی که از عمق وجود مردم ستم دیده بیرون اومده، پرچمدار مخالفت علنی ملت ایران با نظام هستند. صدای اونها باشیم. موسا هم از دید خودش قشنگترین شعار کارگران فولاد در اهواز رو شعار کلید ساز دروغگو کلید تدبیرت کدونست و توییت کرد که این شعار امتداد شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست. در اینجا بشنوید حرف‌های مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری، رو درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مبارزه‌های کارگران ایران به خصوص در یک دهه اخیر.
ببینید، یه موقعی هستش که ما نگاه شبکه‌های اجتماعی رو باید در درون خود مبارزات کارگران ایران ببینیم. شما اگه نگاه بکنید، ما در سال 87 وقتی که کارگران هفت تپه جاده اهواز رو می‌بستند، با چه سرکوب وسیعی روبرو می‌شدند. یعنی اون جوری که تو سالهای 86-87 کارگرها رو بگیر ببند و انواع و اقسام اتهامات رو از قبیل به خطر انداختن امنیت ملی، محاربه، ارتباط با بیگانگان و اینا رو شما اصلا امروز به ندرت میبینید که در دل این بحثایی که در درون سرکوب ایران هستش نشون بده.
حسین راخفر، کارشناس اقتصاد، به تازگی حداقل درآمد یک خانواده کوچک در کلان شهر تهران رو بالای 6 میلیون تومان در ماه در نظر گرفته و در شهرهای دیگر این رقم رو حدود 4 میلیون تومان تعیین کرده. موضوعی که به دنبال افزایش بیرویه تورم و گرانی در رسانه‌های داخل ایران هم به اون پرداخته شده.
آرزو خودت چیه؟
میوه باشه.
میوه دوست داری؟ فقط میوه آرزوته عزیزم. من خودم بهت قول میدم میوه میارم. چی میوه ای دوست داری؟
آب میوه
میارم. دیگه چی دوست داری؟ میوه چی؟ هلو، موز. موز دوست داری؟ دیگه
پرتقال
هم دوست داری؟
با این حساب در حال حاضر و در خوشبینانه ترین حالت بیش از 50% ساکنان تهران زیر خط فقر هستند و در شهرهای دیگه هم وضع با توجه به نرخ اشتغال تفاوت چندانی نمی کنه. در واقع با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و گرانی کالاهای اساسی بسیاری از خانواده‌های ایرانی قدرت خرید خودشون رو از دست دادن. کیان جمالی در این باره توییت کرد: ما در ابتدای هرم مزلو یعنی فیزیولوژیک و نیازهای اولیه واموندیم. ما به لطف سردمداران بی‌لیاقتی چون شما چند دهه است این چنین هستیم. صلح پایدار هم در توییتر نوشت: بسیاری از کودکان در سیستان و بلوچستان محروم، گرسنه، با نان خشک یا با شکم درد به مدرسه میرن. حق اونها غارت شده یا هزینه فعالیت‌های به گفته او تروریستی در منطقه میشه. فرید بازلی هم گسترش فقر رو نتیجه سیاست اقتصاد مقاومتی دونست و نوشت: این سیاست ها ملت رو به فلاکت و بدبختی رسونده. سمانه اما در توییتر نوشت: اولین تأثیر فقر کشتن فکره. یعنی اگر شما به اندازه کافی برای حیات خودتون پول نداشته باشید، برده بی اختیار پول میشید. همون شرایطی که طبقه متوسط به اون گذران زندگی میگن. صحبت‌های پروانه سلحشوری نماینده زن تهران در مجلس که در انتقاد از ترویج حجاب اجباری در یک همایش با عنوان پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب مطرح شد، مناقشه برانگیز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر به اون واکنش نشون دادن.
ما برای اینکه بخوایم بگیم جامعه ما جامعه اسلامیه، یکی از مظاهر اون رو حجاب تعریف کردیم، اما نتونستیم بپذیریم، آنگونه که حجاب هست رو به جوانان نسل بعد خودمون منتقل بکنیم.
خانم سلحشوری در این همایش از اینکه جمهوری اسلامی نتونسته حجاب اجباری رو در بین نسل بعد از انقلاب نهادینه کنه و برای ترویج حجاب برخورد سخت افزاری داشته انتقاد کرده بود و با اینکه هنوز هم از چادر به عنوان حجاب استفاده میکنه، گفته بود که پوشش سنتی چادر در گذشته به بروز کمردرد و گردندرد برای اون منجر شده و اون نوع چادر خودش رو تغییر داده تا راحت تر باشه. محمد نصوحی از مدافعان پوشش چادر در توییتر نوشت: میگویند آخر چه کسی دیگه حوصله این چادر رو داره؟ بله درسته، زهرایی بودن به تعبیر این کاربر لیاقت میخواد. علی اکبر اکبریان اما توییت کرد: شخصی مثل خانم سلحشوری که خودش پوشش چادر داره اما برای پوشش اختیاری و حق انتخاب و نوع حجاب آزادانه تلاش میکنه قابل تقدیره. پوریا فاضل هم با انتشار ویدئویی در توییتر خودش نوشت: پروانه سلحشوری گردن درد داره اما ما گردنمون رو سیاست بازی و فشار شکسته. در مملکتی که هنرمند و نماینده و وزیر و وکیلش به خواب رفتن، صدای شکسته شدن کدام استخوان به خواب رفتگان رو هوشیار میکنه؟ خانم سلحشوری گردن دردتان مقابل کجی گردن کارگر هیچه. بهار هم توییت کرد: شاید حجاب یک دغدغه باشه اما قطعا اقتصاد و فساد دولتی در اولویته. آقازاده ها و استخدام رانتی در اولویته. اسلام این گونه به خطر میفته، نه با چند تیکه لباس کوتاه و بلند. مسیح علی نژاد که خودش از فعالان حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری هم هست، به قدرت زنان ایرانی اشاره کرده و خطاب به مدافعان حجاب اجباری در توییتر نوشت: بسیاری از زنان شجاع ایران نه منتظر فتوای شمان و نه منتظر تاییدیه پروانه سلحشوری و مجلس و دولت. زنان خودشون حقشون رو پس میگیرن و همونطور که امروز خانم سلحشوری رو تسلیم کردن، فردا شما رو هم تسلیم میکنن. شاپرک شجریزاده که خودش در اعتراض به حجاب اجباری روسریش رو از سر در تهران برداشت و بعد از اون با اتهاماتی هم روبرو بود و در نهایت هم ایران رو ترک کرد، به ما گفت که بازتاب حرفهای خانم سلحشوری در شبکه‌های اجتماعی در واقع پژواک خواست بسیاری از زنان ایران برای آزادی پوشش است.
صحبت های خانم سلحشوری تاییدیه بر این موضوع که ما زنان توانمند بسیاری داشتیم که میتونستن به مدارج بالایی در نهادهای دولتی و یا مؤسسات دیگه برسن، ولی به خاطر قانون حجاب اجباری متوقف شدند. تاکیدشون در مورد پوشش چادر هم به نظر من درست هستش، همطور که میبینیم و تو این سالها هممون مشاهده کردیم، انگار یه قانون نانوشته هستش که برای ورود به دولت و یا مجلس پوشش که در نظر گرفتن برای خانم ها پوشش چادر هستش. از طرف ایشون گفته بودن که باور اکثر افراد جامعه همچنان با حجاب موافق هستش، ولی خب بعضی از خانم ها باورشون کم شده. این صحبت به نظر من تا حدی درست هستش. چیزی که ما الان میبینیم اینه که شجاعت زنان بیشتر شده و خانم ها با بیهجابی یا با رعایت نکردن حجاب و با نافرمانی مدنی به نحوی اعتراض خودشون رو به این قانون نشون میدن.
من و همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ های انتخابی هفته در روزنامه های ایران. مهتاب، همونطوری که دیدی در بخش قبلی ما پرداختیم به موضوع در واقع اعتصاب های و تظاهرات کارگری که مستمر ادامه داشته در یک ماه اخیر، آیا روزنامه های ایران اصلا نگاهی کردن به این موضوعات به خصوص فولاد اهواز؟
بنیامین، در هفته گذشته اعتراض های کارگری در روزنامه های ایران بازتاب چندانی نداشت و تنها تعداد کمی از روزنامه ها راجع به مسائل هفت تپه نوشتن و من چیزی ندیدم راجع به فولاد اهواز. واقعا روزنامه شرق رو انتخاب کردم که در شماره روز سه‌شنبه‌اش در مطلبی با تیتر توافق در هفت تپه به مسائل کارگران این مجتمع صنعتی پرداخت و خبر داد از یک توافقی که صورت گرفته بین کیومرث کاظمی، مدیرعامل جدید مجتمع نیشکر هفت تپه، با اعضای مجمع نمایندگان کارگری که اسماعیل بخشی هم از اعضای اون هست و به توافقات اشاره کرده.
خب خبرهای اومده بود که وضعیت آقای بخشی تو زندان وضعیت جالبی نیست، ظاهرا در دیدار با خانواده و اینها. خبرهایمون در شبکه‌های اجتماعی البته منتشر شده بود، اصلا رسانه‌ها نگاهی کردن؟
نه خیلی نه، ولی در همین مطلب روزنامه شرق اونجایی که از این توافقات به هر حال اشاره ای شده، به این توافقات، به وضعیت اسماعیل بخشی هم اشاره شده به عنوان یک بند از توافقات صورت گرفته که وضعیتش پیگیری بشه.
یعنی مدیر عامل جدید نیشکر.
بله بله. و دیگر توافقات مثلا پرداخت حقوق بازنشسته ها هست، تفویض اختیارات مالکین شرکت نیشکر هفت تپه به مدیر عامل جدید و چند تای دیگه از این توافقاتی که اینطور که گفته شده بعد از این توافق کارگرها برگشتن به سر کارشون. روزنامه همشهری هم در شماره روز 12 آذر ماه خودش با تیتر چراغ نیشکر روشن شد به سراغ این مطلب رفته و باز به همون توافق ها اشاره کرده، گفته با تغییر مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت 2 ماه از دستمزد موقعه کارگرها، کارگرها برگشتن به سر کار. البته ما میدونیم که درخواست های کارگران همین 2 مورد نبود، اما خب 2 تا از مواردی بود که کارگرها به هر حال درخواست داشتن و فعلا مثل اینکه کار رو از سر گرفتن در این مجتمع.
بله، ولی خب ظاهرا فولاد اهواز همچنان مطالباتی دارن.
همینطوره و فولاد اهواز هنوز اعتراض ها ادامه داره، دست کم تا دیروز ادامه داشت و تصاویری از اون روی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، اما خب روزنامه‌ها هیچ اشاره‌ای نکردن، در حالی که اون تصاویر همچنان خبرساز هست و باز نشر میشه.
درسته. موضوع بعدی که ما بهش پرداختیم ماجرای گرانی‌ها بود در این چند ماه اخیر و فقیرتر شدن مردم. اینکه اقتصاددان‌ها از جناح‌های، یعنی در واقع از تفکرات مختلف اقتصادی، اشاره کردن به خط فقر، که خط فقر در تهران به بالای 5-6 میلیون تومان رسیده برای یک خانواده 3 نفره مثلا، یا موضوعاتی از این قبیل. روزنامه ها چه نگاهی کردن به فقر؟
بنیامین، روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه با انتشار تصویری تلاش کرده که مفهوم فقر رو به نمایش بگذاره و نوشته افزایش نامتعادل دستمزد و حقوق در بودجه ای که برای سال 98 در نظر گرفته شده باعث شده که مردم اعتراض بکنن. اما روزنامه ابتکار هم دیدم یه مطلبی داره با تیتر خط فقر کجاست و یک آمار ارقامی رو منتشر کرده و گفته که امروزه تعاریف خیلی متفاوتی از خط فقر وجود داره.
خب اما ظاهرا یک اعداد و رقم هایی هم اعلام شده، یعنی در این مطالبی که من میخوندم همونطوری که گفتم اقتصاددان ها یا کارشناس های اقتصادی عدد های عنوان کردن، آیا کسی هم اشاره کرده؟
اعداد خب خیلی متفاوت اعدادی که گفته میشه از خط فقر، اما روزنامه ابتکار به نقل از رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته خط فقر در تهران 10 میلیون تومان و در شهرستان ها 5 میلیون تومان که این روزنامه گفته اگه این موضوع صحت داشته باشه بیش از نیمی از افراد جامعه زیر خط فقر قرار میگیرن که این شامل قشر متوسط هم میشه.
حتی در تهران هم آماری که منتشر شده بود به نقل از حسین راخفر اقتصاددان، ایشون هم گفته بود نیمی از مردم تهران با این وضعیت درآمد و تورم زیر خط فقر هستن. اما موضوع بعدی پیامدهای این فقره، یعنی آیا روزنامه ای راجع به پیامدهای این در واقع گرانی افسار گسیخته و فقیرتر شدن مردم اشاره‌ای به چیزی کرده؟
بنیامین، روزنامه آفتاب یزد از یک زاویه دیگه پرداخته به موضوع فقر در ایران با تیتر تب داغ کلیه فروشی در دنیای مجازی. گزارشی داره و در این گزارش گفته که اگر شما هشتگ کلیه فروشی رو در اینستاگرام سرچ کنین به کلی آگهی فروش کلیه میرسید که در اون زیر هر پستی یه عالمه افرادی اومدن اونجا و گروه خونی یا سنشون و مشخصاتشون رو نوشتن برای فروش کلیه و گفته که خب ببینید فقر به کجا رسیده که آدم ها میخوان کلیهشون رو بفروشن و قیمت ها هم از 20 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان متفاوت هست و به نوشته این روزنامه اینا افرادی هستن که میخوان همچنان با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن.
حتی من توی شبکه‌های اجتماعی که یک نگاهی میکردم میدیدم بعضی از فروش فوری کلیه صحبت کردن، یعنی انقدر ظاهرا نیازمند هستن که حاضرن سریعتر این کار انجام بشه.
بله، و روزنامه همدلی هم یک گزارش میدانی اتفاقا در همین باره تهیه کرده که با از خیابان فرهنگ حسینی با نام خیابان کلیه نام برده، در حقیقت خیابونی که توش پر از آگهی های فروش کلیه هست و متقاضی ها اونجا هستن، تیتری تلخ زده نوشته اینجا جان می فروشند. به هر حال بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند که خط فقر در ایران واقعا خیلی دیگه الان در حقیقت فقر خیلی دامنش گسترده تر شده در ایران، اینطور که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن نظرشون رو، و آمارهای رسمی از تورم هم حاکی از کاهش قدرت خرید مردمه.
خیلی ممنونم این هفته همراه ما بودید.
وبسایت رادیو فردا این هفته هم درباره گسترش فقر و تنگناهای اقتصادی مردم چند گزارش خبری رو منتشر کرد و در یکی از اونها با عنوان افزایش 70% قیمت کالاهای اساسی در یک سال، نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد رو هم منتشر کرد که در اون آقای خاوند وجود چند نرخ برای ارز در بازار ایران رو یکی از مهمترین دلایل افزایش بی‌رویه تورم در ایران دونسته. همچنین در این مطلب به نقل از دو نماینده مجلس ایران اومده که با وجود اختصاص حدود 14 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده. وبسایت رادیو فردا در تمام طول هفته همچنین به انعکاس اعتراض کارگران شهرهای جنوبی ایران به خصوص اهواز پرداخت و چندین گزارش تصویری و خبری رو در این باره منتشر کرد. در یکی از اونها با عنوان ادامه اعتراض کارگران و حمایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که روز سه‌شنبه این هفته منتشر شد، به اعتراض‌های کارگران و حمایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از اونها پرداخته شده. مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی می‌بینیم از تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان امیرکبیر که در اعتراض به وضعیت اقتصادی و برای حمایت از کارگران معترض برگزار شد، و اونطور که تصاویر گویا هست، درگیری های رو میون دانشجویان و نیروهای لباس شخصی هم به همراه داشت. همچنین این هفته تصاویری از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل منتشر شد. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل خواستار آزادی فرهاد میثمی فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری و همینطور زندانیان سیاسی شدند. اما تظاهرات کارگران و گروه‌های از مردم در اهواز روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. در اینجا ویدیویی می‌بینید از تمرین مریم ایران دوست، مربی تیم بانوان ملوان، که بعد از انحلال تیم دوباره فرصتی برای آموزش فوتبال پیدا کرده و همراه فرزند خردسالش هدف خودش رو دنبال می‌کنه با وجود همه کمبودها.
2 3
نه
بله چی گل بزنی
یادش
گل بگیر بیا بودو بگیر بیاد یک در مقابل یک قرار کار
میکنیم مما
چه تا گزینه داریم
مما
بله
یه من نگاه
کنم منیه دیگه
مما
با برو بیار برو بیار
بعد هم نگاه میکنم یه شما را
خب سارا
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید. ممنون از همراهی شما با این فرداگرام. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از سیاوش قمشی، موزیسین ناماشنای ایرانی، که این هفته در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و در اون از دلتنگی گفت. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده، قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده. خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده، قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده. خیلی وقت دیگه بارون نزده، فکر کردم شاید دل شما هم واسه من تنگ شده باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ساعت 7:30 صبح. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تحریم‌های سخت علیه ایران تاکنون علیه کمتر کشوری اعمال شده است. تصمیم اعضای اوپک و روسیه درباره میزان کاهش تولید نفت امروز جمعه موکول شد. و رویترز میگوید هند بهای نفت ایران را با روپیه می‌پردازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را توافقی وحشتناک توصیف کرد و گفت این توافق هرگز نباید منعقد می‌شد. آقای ترامپ در جشن یهودی هنوکا در کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا از این توافق خارج شد گفت واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت که علیه کمتر کشوری تا کنون اعمال شده است. وی با اشاره به اینکه ایران به دنبال نابودی اسرائیل و حامی تروریسم در جهان است گفت آمریکا به چنین کشوری اجازه نمی‌دهد مرگبارترین سلاح روی زمین را در اختیار داشته باشد. آمریکا گفته است هدف از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تغییر رفتار تهران در منطقه و پایان دادن به حمایت از تروریسم و برنامه موشکی این کشور است. ایران با رد حمایت از تروریسم گفته است به برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای خود ادامه خواهد داد. تصمیم اعضای اوپک و روسیه درباره میزان کاهش تولید نفت به جلسه امروز جمعه وزرای این کشورها در وین موکول شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با اشاره به اینکه اوپک جلسه سختی را پشت سر گذاشت گفت تهران در شرایطی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد در هیچ گونه کاهش تولیدی مشارکت نخواهد کرد. آقای زنگنه با اشاره به اینکه ایران در ماه‌های گذشته نفت بیشتری تولید نکرده گفت وظیفه ایران نیست که وضعیت به وجود آمده را مدیریت کند. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان نیست که کشورش یک سوم تولید اوپک را بر عهده دارد گفت اگر کشوری نخواهد تولید خود را کاهش دهد می توانیم فرصت دهیم تا این توانایی را حاصل کند. او همچنین گفت امیدوار است مذاکرات امروز جمعه به نتیجه برسد، اما با این حال تأکید کرد در این باره مطمئن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه نشست اعضای اوپک خواستار عدم کاهش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شده بود. رویترز روز پنجشنبه از ایجاد یک سازوکار مالی میان ایران و هند برای خرید نفت ایران با روپیه خبر داد. بر پایه این گزارش تهران و دهلی نو یک ماه پیش بر سر این سازوکار توافق کرده و نیمی از درآمد ایران از محل برای صادرات کالاهای هندی به ایران صرف خواهد شد. بانک دولتی یو اس او یه هند طی 10 روز آینده نحوه سازوکار این پرداخت را اعلام خواهد کرد. هند از کشورهایی است که آمریکا معافیت‌هایی را برای خرید نفت ایران از سوی آنها در نظر گرفته است. بر اساس تحریم‌های آمریکا هند اجازه یافته تا محصولات کشاورزی، غذا، دارو و وسایل پزشکی را به ایران صادر کند. واکنش‌های داخلی و خارجی به حمله انتحاری روز پنجشنبه در چابهار ادامه دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز پنجشنبه ایجاد هر گونه ناامنی در کشور و استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و گفت این حملات به نفع مردم منطقه نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتر خود نوشت عاملان حمله از حمایت خارجی برخوردار بودند. از دیگر سو شیخ صباح الاحمد جابر الصباح امیر کویت در پیامی به حسن روحانی و نیز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان حمله چابهار را محکوم کردند. در پی حمله انتحاری به پاسگاه نیروی انتظامی در چابهار دست کم 2 تن از پرسنل نیروی انتظامی کشته و 27 تن مجروح شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در سومین روز از عملیات نظامی موسوم به سپر شمال در مرز این کشور با لبنان ضمن بازدید از منطقه گفت عملیات در آغاز راه است و هر کس به اسرائیل حمله کند مسئولیتش با خودش است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه همزمان با بازدید نتانیاهو از منطقه از کشف دومین تونل حفر شده از سوی گروه حزب الله خبر داد. نخست وزیر اسرائیل از نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان خواست در تخریب تونل‌ها اقدام کنند. ارتش اسرائیل میگوید عملیات سپر شمال را با هدف کشف و انهدام تونل‌های تهاجمی حزب الله آغاز کرده است. آقای نتانیاهو گفته کشورش به صورت سیستماتیک با قاطعیت می‌کوشد تونل‌های حزب الله و حماس به اسرائیل را نابود کند. اما در اینجا بنیامین صد با شماست با فردگرامی دیگر.
سلام، وقت بخیر. بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام مثل هفته های پیش همراه شما هشتگ های انتخاب شده ی هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. فولاد اهواز واکنش کاربران به اعتصاب و تظاهرات مستمر کارگران گروه صنعتی فولاد ایران.
آرزو خودت چیه؟
میوه باشه.
فقر، هشتگی درباره فقیر شدن گروه بیشتری از مردم ایران.
پس از انقلاب نه تنها در بحث اشتراک در مورد زنان است، در بیشتر مواقع ایدئولوژیک عمل کردیم.
پروانه سلحشوری، هشتگی درباره سخنان یک نماینده زن مجلس درباره حجاب و چادر. در ادامه این فرداگرام حمایت گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از کارگران معترض. جدای از اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم در هفته‌های اخیر با اعتصاب و اعتراض خیابانی به وضعیت شغلی و اوضاع نابسامان اقتصادی اعتراض کردند. این تظاهرات کارگری با پشتیبانی خانواده‌های این کارگران و گروه‌هایی از مردم اهواز هم همراه بود و به خیابان‌های اصلی و مرکزی این شهر کشیده شد. یک حساب کاربری با نام پارسا داداش آنیسا در توییتر با اشاره به نارامی‌های اخیر پاریس در اعتراض به افزایش مالیات توییت کرد فرانسوی‌ها به شکل نمادین در مجلس خودشون رو با سیمان بستن و گفتن مجلسی که برای مردم کار نکنه باید گل گرفته بشه. در اینجا اما ما رأی میدیم تا تو مجلس برای رفاه مردم فلسطین، سوریه و لبنان و باقی مستضعفان دنیا تصمیم گیری کنن. دامون گلریز هم با اشاره به شعار دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست که معترضان اون رو روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در اهواز سر دادن، در توییتر خودش نوشت این اصل موضوع و مابقی مسائل ثانویه. مصطفی اما توییت کرد کارگران فولاد اهواز با شعارهایی که از عمق وجود مردم ستم دیده بیرون اومده پرچمدار مخالفت علنی ملت ایران با نظام هستند، صدای اونها باشیم. موسا هم از دید خودش قشنگترین شعار کارگران فولاد در اهواز رو شعار کلیدساز دروغگو کلید تدبیرت کدونست و توییت کرد که این شعار امتداد شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست. در اینجا بشنوید حرف‌های مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری، رو درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مبارزه‌های کارگران ایران به خصوص در یک دهه اخیر.
ببینید، یه موقعی هستش که ما نگاه شبکه‌های اجتماعی رو باید در درون خود مبارزات کارگران ایران ببینیم. شما اگه نگاه بکنید، ما در سال 87 وقتی که کارگران هفت تپه جاده اهواز رو می‌بستن با چه سرکوب وسیعی روبرو می‌شدن. یعنی اون جوری که تو سالهای 86-87 کارگرها رو بگیر به بند و انواع و اقسام اتهامات و از قبیل به خطر انداختن امنیت ملی، محاربه، ارتباط با بیگانگان و اینا رو شما اصلا امروز به ندرت میبینید که در دل این بحثایی که در درون سرکوب ایران هستش نشون بده.
حسین راخفر، کارشناس اقتصاد، به تازگی حداقل درآمد یک خانواده کوچک در کلان شهر تهران رو بالای 6 میلیون تومان در ماه در نظر گرفته و در شهرهای دیگر این رقم رو حدود 4 میلیون تومان تعیین کرده. موضوعی که به دنبال افزایش بی‌رویه تورم و گرانی در رسانه‌های داخل ایران هم به اون پرداخته شده.
آرزوی خودت چیه؟
میوه باشه.
میوه دوست داری؟ فقط میوه آرزوته. عزیزم من خودم بهت قول میدم میوه میارم. چی میوه ای دوست داری؟
آمیوه
هم میارم. دیگه چی دوست داری؟ میوه چی؟ هلو، موز.
موز
دوست داری؟ دیگه
پرتقال
هم دوست داری؟
با این حساب در حال حاضر و در خوشبینانه ترین حالت بیش از 50% ساکنان تهران زیر خط فقر هستند و در شهرهای دیگه هم وضع با توجه به نرخ اشتغال تفاوت چندانی نمی‌کنه. در واقع با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و گرانی کالاهای اساسی بسیاری از خانواده‌های ایرانی قدرت خرید خودشون رو از دست دادن. کیان جمالی در این باره توییت کرد: ما در ابتدای هرم مزلو یعنی فیزیولوژیک و نیازهای اولیه واموندیم. ما به لطف سردمداران بی‌لیاقتی چون شما چند دهه است این چنین هستیم. صلح پایدار هم در توییتر نوشت: بسیاری از کودکان در سیستان و بلوچستان محروم، گرسنه، با نان خشک یا با شکم درد به مدرسه میرن. حق اونها غارت شده یا هزینه فعالیت‌های به گفته او تروریستی در منطقه میشه. فرید بازلی هم گسترش فقر رو نتیجه سیاست اقتصاد مقاومتی دونست و نوشت: این سیاست ها ملت رو به فلاکت و بدبختی رسونده. سمانه اما در توییتر نوشت: اولین تأثیر فقر کشتن فکره. یعنی اگر شما به اندازه کافی برای حیات خودتون پول نداشته باشید، برده بی اختیار پول میشید. همون شرایطی که طبقه متوسط به اون گذران زندگی میگن. صحبت‌های پروانه سلحشوری نماینده زن تهران در مجلس که در انتقاد از ترویج حجاب اجباری در یک همایش با عنوان پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب مطرح شد، مناقشه برانگیز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر به اون واکنش نشون دادن.
ما برای اینکه بخوایم بگیم جامعه ما جامعه اسلامیه، یکی از مظاهر اون رو حجاب تعریف کردیم، اما نتونستیم بپذیریم، آنگونه که حجاب هست رو به جوانان نسل بعد خودمون منتقل بکنیم.
خانم سلحشوری در این همایش از اینکه جمهوری اسلامی نتونسته حجاب اجباری رو در بین نسل بعد از انقلاب نهادینه کنه و برای ترویج حجاب برخورد سخت افزاری داشته انتقاد کرده بود و با اینکه هنوز هم از چادر به عنوان حجاب استفاده میکنه گفته بود که پوشش سنتی چادر در گذشته به بروز کمردرد و گردن درد برای او منجر شده و اون نوع چادر خودش رو تغییر داده تا راحت تر باشه. محمد نسوحی از مدافعان پوشش چادر در توییتر نوشت: میگویند آخر چه کسی دیگه حوصله این چادر رو داره؟ بله درسته، زهرایی بودن به تعبیر این کاربر لیاقت میخواد. علی اکبر اکبریان اما توییت کرد: شخصی مثل خانم سلحشوری که خودش پوشش چادر داره اما برای پوشش اختیاری و حق انتخاب و نوع حجاب آزادانه تلاش میکنه قابل تقدیره. پوریا فاضل هم با انتشار ویدئویی در توییتر خودش نوشت: پروانه سلحشوری گردن درد داره اما ما گردنمون رو سیاست بازی و فشار شکسته. در مملکتی که هنرمند و نماینده و وزیر و وکیلش به خواب رفتن، صدای شکسته شدن کدام استخوان به خواب رفتگان رو هوشیار میکنه؟ خانم سلحشوری گردن دردتان مقابل کجی گردن کارگر هیچه. بهار هم توییت کرد: شاید حجاب یک دغدغه باشه اما قطعاً اقتصاد و فساد دولتی در اولویته. آقازاده ها و استخدام رانتی در اولویته. اسلام اینگونه به خطر میفته، نه با چند تیکه لباس کوتاه و بلند. مسیح علی نژاد که خودش از فعالان حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری هم هست، به قدرت زنان ایرانی اشاره کرده و خطاب به مدافعان حجاب اجباری در توییتر نوشت: بسیاری از زنان شجاع ایران نه منتظر فتوای شما و نه منتظر تاییدیه پروانه سلحشوری و مجلس و دولت. زنان خودشون حقشون رو پس میگیرن و همونطور که امروز خانم سلحشوری رو تسلیم کردن، فردا شما رو هم تسلیم میکنن. شاپرک شجریزاده که خودش در اعتراض به حجاب اجباری روسریش رو از سر در تهران برداشت و بعد از اون با اتهاماتی هم روبرو بود و در نهایت هم ایران رو ترک کرد، به ما گفت که باستا به حرفهای خانم سلحشوری در شبکه‌های اجتماعی در واقع پژواک خواست بسیاری از زنان ایران برای آزادی پوشش است.
صحبت‌های خانم سلحشوری تاییدیه بر این موضوع که ما زنان توانمند بسیاری داشتیم که میتونستن به مدارج بالایی در نهادهای دولتی و یا مؤسسات دیگه برسن، ولی به خاطر قانون حجاب اجباری متوقف شدند. تاکیدشون در مورد پوشش چادر هم به نظر من درست هستش. همطور که میبینیم و تو این سالها هممون مشاهده کردیم، انگار یه قانون نانوشته‌ای هستش که برای ورود به دولت و یا مجلس پوشش که در نظر گرفتن برای خانم ها پوشش چادر هستش. از طرف ایشون گفته بودن که باور اکثر افراد جامعه همچنان با حجاب موافق هستش، ولی خب بعضی از خانم ها باورشون کم شده. این صحبت به نظر من تا حدی درست هستش. چیزی که ما الان میبینیم اینه که شجاعت زنان بیشتر شده و خانم ها با بی‌حجابی یا با رعایت نکردن حجاب و با نافرمانی مدنی به نحوی اعتراض خودشون رو به این قانون نشون میدن.
من و همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی میکنیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابی هفته در روزنامه‌های ایران.
مهتاب، همونطوری که دیدی در بخش قبلی ما پرداختیم به موضوع در واقع اعتصاب‌های و تظاهرات کارگری که مستمر ادامه داشته در یک ماه اخیر، آیا روزنامه‌های ایران اصلا نگاهی کردن به این موضوعات به خصوص فولاد اهواز؟
بنیامین، در هفته گذشته اعتراض‌های کارگری در روزنامه‌های ایران بازتاب چندانی نداشت و تنها تعداد کمی از روزنامه‌ها راجع به مسائل هفت تپه نوشتن و من چیزی ندیدم راجع به فولاد اهواز. واقعا روزنامه شرق رو انتخاب کردم که در شماره روز سه‌شنبه‌اش در مطلبی با تیتر توافق در هفت تپه به مسائل کارگران این مجتمع صنعتی پرداخت و خبر داد از یک توافقی که صورت گرفته بین کیومرث کاظمی، مدیرعامل جدید مجتمع نیشکر هفت تپه، با اعضای مجمع نمایندگان کارگری که اسماعیل بخشی هم از اعضای اون هست و به توافقات اشاره کرده.
خب خبرهای اومده بود که وضعیت آقای بخشی تو زندان وضعیت جالبی نیست، ظاهرا در دیدار با خانواده و اینها. خبرهایمون در شبکه‌های اجتماعی البته منتشر شده بود، اصلا رسانه‌ها نگاهی کردن؟
نه خیلی نه، ولی در همین مطلب روزنامه شرق اونجایی که از این توافقات به هر حال اشاره‌ای شده، به این توافقات، به وضعیت اسماعیل بخشی هم اشاره شده به عنوان یک بند از توافقات صورت گرفته که وضعیتش پیگیری بشه،
یعنی مدیر عامل جدید نیشکر.
بله و دیگر توافقات مثلا پرداخت حقوق بازنشسته ها هست، تفویض اختیارات مالکین شرکت نیشکر هفت تپه به مدیر عامل جدید و چند تای دیگه از این توافقاتی که اینطور که گفته شده بعد از این توافق کارگرها برگشتن به سر کارشون. روزنامه همشهری هم در شماره روز 12 آذر ماه خودش با تیتر چراغ نیشکر روشن شد به سراغ این مطلب رفته و باز به همون توافق ها اشاره کرده، گفته با تغییر مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت 2 ماه از دستمزد موقعه کارگرها، کارگرها برگشتن به سر کار. البته ما میدونیم که درخواست های کارگران همین 2 مورد نبود، اما خب 2 تا از مواردی بود که کارگرها به هر حال درخواست داشتن و فعلا مثل اینکه کار رو از سر گرفتن در این مجتمع.
بله، ولی خب ظاهرا فولاد اهواز همچنان مطالباتی دارن.
همینطوره و فولاد اهواز هنوز اعتراض ها ادامه داره، دست کم تا دیروز ادامه داشت و تصاویری از اون روی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، اما خب روزنامه‌ها هیچ اشاره‌ای نکردن، در حالی که اون تصاویر همچنان خبرساز هست و باز نشر میشه.
درسته. موضوع بعدی که ما بهش پرداختیم ماجرای گرانی‌ها بود در این چند ماه اخیر و فقیرتر شدن مردم. اینکه اقتصاددان‌ها از جناح‌های، یعنی در واقع از تفکرات مختلف اقتصادی، اشاره کردن به خط فقر، که خط فقر در تهران به بالای 5-6 میلیون تومان رسیده برای یک خانواده 3 نفره مثلا، یا موضوعاتی از این قبیل. روزنامه ها چه نگاهی کردن به فخر؟
بنیامین، روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه با انتشار تصویری تلاش کرده که مفهوم فقر رو به نمایش بگذاره و نوشته افزایش نامتعادل دستمزد و حقوق در بودجه‌ای که برای سال 98 در نظر گرفته شده باعث شده که مردم اعتراض بکنن. اما روزنامه ابتکار هم دیدم یه مطلبی داره با تیتر خط فقر کجاست و یک آمار ارقامی رو منتشر کرده و گفته که امروزه تعاریف خیلی متفاوتی از خط فقر وجود داره.
خب اما ظاهرا یک اعداد و رقم هایی هم اعلام شده، یعنی در این مطالبی که من میخوندم همونطوری که گفتم اقتصاددان ها یا کارشناس های اقتصادی عدد های عنوان کردن، آیا کسی هم اشاره کرده؟
اعداد خب خیلی متفاوت اعدادی که گفته میشه از خط فقر، اما روزنامه ابتکار به نقل از رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته خط فقر در تهران 10 میلیون تومان و در شهرستان ها 5 میلیون تومان. که این روزنامه گفته اگه این موضوع صحت داشته باشه بیش از نیمی از افراد جامعه زیر خط فقر قرار میگیرن که این شامل قشر متوسط هم میشه.
حتی در تهران هم آماری که منتشر شده بود به نقل از حسین راخفر اقتصاددان، ایشون هم گفته بود نیمی از مردم تهران با این وضعیت درآمد و تورم زیر خط فقر هستن. اما موضوع بعدی پیامدهای این فقره، یعنی آیا روزنامه ای راجع به پیامدهای این در واقع گرانی افسار گسیخته و فقیرتر شدن مردم اشاره‌ای به چیزی کرده؟
بنیامین، روزنامه آفتاب یزد از یک زاویه دیگه پرداخته به موضوع فقر در ایران با تیتر تب داغ کلیه فروشی در دنیای مجازی. گزارشی داره و در این گزارش گفته که اگر شما هشتگ کلیه فروشی رو در اینستاگرام سرچ کنین به کلی آگهی فروش کلیه میرسید که در اون زیر هر پستی یه عالمه افرادی اومدن اونجا و گروه خونی یا سنشون و مشخصاتشون رو نوشتن برای فروش کلیه و گفته که خب ببینید فقر به کجا رسیده که آدم ها میخوان کلیهشون رو بفروشن و قیمت ها هم از 20 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان متفاوت هست و به نوشته این روزنامه اینا افرادی هستن که میخوان همچنان با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه دارن.
حتی من توی شبکه‌های اجتماعی که یک نگاهی میکردم میدیدم بعضی از فروش فوری کلیه صحبت کردن، یعنی انقدر ظاهرا نیازمند هستن که حاضرن سریعتر این کار انجام بشه.
بله، و روزنامه همدلی هم یک گزارش میدانی اتفاقا در همین باره تهیه کرده که با از خیابان فرهنگ حسینی با نام خیابان کلیه نام برده، در حقیقت خیابونی که توش پر از آگهی های فروش کلیه هست و متقاضی ها اونجا هستن، تیتری تلخ زده نوشته اینجا جان می فروشند. بله. به هر حال بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند که خط فقر در ایران واقعا خیلی دیگه الان در حقیقت فقر خیلی دامنش گسترده تر شده در ایران، اینطور که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن نظرشون رو، و آمارهای رسمی از تورم هم حاکی از کاهش قدرت خرید مردمه.
خیلی ممنونم این هفته همراه ما بودید.
وبسایت رادیو فردا این هفته هم درباره گسترش فقر و تنگناهای اقتصادی مردم چند گزارش خبری رو منتشر کرد و در یکی از اونها با عنوان افزایش 70% قیمت کالاهای اساسی در یک سال، نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد رو هم منتشر کرد که در اون آقای خاوند وجود چند نرخ برای ارز در بازار ایران رو یکی از مهمترین دلایل افزایش بی‌رویه تورم در ایران دونسته. همچنین در این مطلب به نقل از دو نماینده مجلس ایران اومده که با وجود اختصاص حدود 14 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ این کالاها نسبت به سال گذشته 70% افزایش پیدا کرده. وبسایت رادیو فردا در تمام طول هفته همچنین به انعکاس اعتراض کارگران شهرهای جنوبی ایران به خصوص اهواز پرداخت و چندین گزارش تصویری و خبری رو در این باره منتشر کرد. در یکی از اونها با عنوان ادامه اعتراض کارگران و حمایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که روز سه‌شنبه این هفته منتشر شد، به اعتراض‌های کارگران و حمایت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از اونها پرداخته شده.
Fire!
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی یا با رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی می‌بینیم از تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان امیرکبیر که در اعتراض به وضعیت اقتصادی و برای حمایت از کارگران معترض برگزار شد و اونطور که تصاویر گویا هست درگیری‌هایی رو میون دانشجویان و نیروهای لباس شخصی هم به همراه داشت. همچنین این هفته تصاویری از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل منتشر شد. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل خواستار آزادی فرهاد میثمی فعال مدنی و اسماعیل بخشی فعال کارگری و همینطور زندانیان سیاسی شدند. اما تظاهرات کارگران و گروه‌های از مردم در اهواز روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. در اینجا ویدئویی می‌بینید از تمرین مریم ایران دوست مربی تیم بانوان ملوان که بعد از انحلال تیم دوباره فرصتی برای آموزش فوتبال پیدا کرده و همراه فرزند خردسالش هدف خودش رو دنبال می‌کنه با وجود همه کمبودها.
2 3
نه من
بعدش چی گل بزنی؟
یادش
گل بگیر بیا بودو بگیر بیاد یک در مقابل یک قرار کار
میکنیم
مامان چه تا گزینه داریم
مامان
بله
یه من نگاه
کنم مامانی داری
مامان
با برو بیار برو بیار
بعد هم نگاه کنم یه شما را
خب سارا
اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این برنامه منتشر بشه میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید لطفاً تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید. ممنون از همراهی شما با این فرداگرام. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از سیاوش قمیشی، موزیسین ناماشنای ایرانی که این هفته در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و در اون از دلتنگی گفت. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده، قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده، خیلی وقته که دلم برای تو تنگ شده، قلبم از دوری تو بدجوری دلتنگ شده، خیلی وقت دیگه بارون نزده، فکر کردم شاید دل شما هم واسه من تنگ شده باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda